رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 5 مغرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 26 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. افزایش شمار تلفات جانی از زلزله دیروز، حملات روسیه دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در سوریه و توقیف رهبران فراری اخوان المسلمین در مصر. در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، گزارش را در مورد امضای یادداشت تفاهم برگزاری گفتگوها بین امریکا و قطر خواهید شنید. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی میشنوید. زلزله مرگبار روز دوشنبه که مرکز آن ولایت بدخشان بود و قدرت آن 7.5 به مقیاس ریکتر بود، تلفات زیاد را در افغانستان و پاکستان به جا گذاشت. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این ارتباط گفت:
تمرکز خسارات به اساس بررسی اولیه در ولایت بدخشان، کنر، نورستان و یک تعداد ولسوالی های نگرار است، اما در عین حال ولایت قندوز در اثر حرکت یک تپه از نگاه مواصلاتی متاثر شده و ولایت های دیگه به شمول کابل از نگاه تعمیرات خسارمند گردیده. تصویر اساسی انشالله فردا و پس فردا معلوم خواهد شد. بررسی اولی ما نشان میده که ضرورت به مواد غذایی در مرحله اول نیست. ضرورت های اولیه به خیماس، به کمپلاس، به مواد گرم است که در پوشاک باشه تا در مقابل هوای سرد که هوا به سردی به صورت عمومی در مملکت حرکت داره بتانیم کمک کنیم.
این زلزله در افغانستان تا حال قرار آماری که داده شده 59 نفر را هلاک ساخته است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در حالی که به مردم افغانستان تسلیت عمیق حکومت امریکا و مردم امریکا را بیان می کرد گفت:
The US government has been in touch with the governments in Afghanistan and Pakistan and we stand ready to provide any additional support that may be needed. This is an area of the globe that is plagued by these.
آقای ارنست گفت که حکومت ایالات متحده در تماس مستقیم با حکومت افغانستان و پاکستان است و آماده هر نوع حمایت در صورتی که از اونها خواسته شود می باشه. و میمنرال بان کی مون منشی عمومی ملل متحد نیست، حمایت خود را از تلاش‌های حکومت افغانستان و پاکستان برای یافتن قربانیان و رسیدگی به آسیب زدگان نشان داده و آمادگی مؤسسات سازمان ملل متحد در این راستا بیان کرد. مقام ها در پاکستان میگویند شمار تلفات جانی زلزله مرگبار روز دوشنبه که مرکز آن در افغانستان بود به 228 نفر رسیده است. شمار زخمی ها هم در این حادثه از 1000 نفر فراتر رفته است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز تسلیت به مردم کشورش گفت که امکان زیاد دارد تلفات به مراتب بیشتر شود. این زلزله مرگبار افغانستان، پاکستان و بخشهایی از هند و تاجیکستان را تکان داد. تلفات جانی در پاکستان بیشتر در ایالت خیبر پختونخوا بود. طاهر شاه، یک از شاهدان عینی که در زمان زلزله نزدیکی یک شفاخانه در شهر پشاور بود، میگوید:
یک دم جھٹکے محسوس ہو گئے، پہلے ہلکے ہلکے، جب پہ زیادہ جھٹکے شروع ہو گئے تو اس کے بعد
طاهر شاه گفت: دفعتاً تکان زلزله را احساس کردیم. تمام مریض ها از شفاخانه بیرون آمدند، مردم همه هراسان بودند، دعا میکردند و بعضی ها میگریستند. بر اساس ارقامی که تا حال در دست است، حداقل 179 کشته مربوط به ایالت خیبر پختونخوا بوده است. یک دختر جوان در ولایت غربت از سنگسار از سوی افراد گروه طالبان جان باخت. سیما جوینده والی ولایت غور میگوید این حادثه روز گذشته در قریه آدوک در 40 کیلومتری شهر فیروزکو رخ داده است. خانم جوینده میگوید زمانی که این دختر به همراه یک پسر قصد فرار و ازدواج را داشتند از سوی گروه طالبان دستگیر و در محاکمه صحرایی پسر محکوم به شلاق خوردن و دختر محکوم به سنگسار شد.
خبری که به ما رسیده یک دختر خانم با یک پسر که از اتاشان نامزاد بودن، بچه با دیگه کس نامزاد بوده و دختر با دیگه کس، از اتاشان فرار کردن از منطقه اودک، اودک غلمی. از اتاشان دستگیر شدن و بچه دوره زدن، دختر خانم سنگسار کردن که جان باخته زیر سنگا و بچه دوره زدن و بلاخره پلان سنگسار داشتن یا نداشتن بچه فرار کرده.
خانم جوینده از آغاز تحقیقات جدی پلیس برای ردیابی عاملان این رویداد خبر می‌دهد. گروه دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری در مسجد در منطقه نجران عربستان سعودی را که تی آن دست کم یک نفر کشته شد بر عهده گرفت. بر اساس گزارش رویترز در این حمله 19 نفر نیز زخمی شدند. داعش در صفحه توییتر خود نوشته است که هدف این حمله اسماعیلی‌های مخالف بودند. ائتلاف ملی سوریه که یگانه گروه مخالف حکومت آن کشور با حمایت غرب است میگوید حملات هوایی بدون ملاحظه روسیه در حال حاضر دلیل عمده تلفات غیر نظامی در سوریه است. تفصیل بیشتر از خالد مفتون.
نجیب گدبیان نماینده ائتلاف ملی سوریه در ملل متحد گفت که دخالت روسیه در سوریه خلاف ادعای مسکو است که میگوید علیه گروه های افراطی داعش افغان مبارزه میکند. او میگوید که دخالت نظامی روسیه جنگ علیه غیر نظامیان و از بین بردن نیروهای مخالف میان رو را برای بشار الاسد تسهیل بخشیده است. گدبیان در نامه‌ای که روز دوشنبه به شورای امنیت ملل متحد تسلیم داد گفت که روسیه از 3 سپتامبر تا حال بیش از 297 عمله هوایی را در سوریه انجام داده است. گدبیان همچنین گفت که بر اساس ارقام ارائه شده از جانب گروه کارگران نجات دفاعی مدنی سوریه بیش از 436 غیر نظامی از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه کشته شده است که مناصفه آن در عملیات مستقیم روسا هلاك شدند.
خبرگزاری رسمی مصر میگوید نیروهای امنیتی آن کشور منشی عمومی حزب آزادی و عدالت را که شاخه سیاسی اخوان المسلمین است با یک عضو برجسته دیگر این گروه توقیف کرده است. بر اساس این گزارش حسین ابراهیم منشی عمومی این حزب منحل شده و رفیع حسن که در ولایت غربی مرسی مترو خود را پنهان کرده بودند روز دوشنبه دستگیر شدند. آنان اعتراف کردند که قصد فرار به لیبیا را داشتند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روی ابطال بعض منافع و محدودیت سفر برای فلسطینی های مقیم بیت المقدس شرقی غور می کند. این اقدام رهبر اسرائیل در پاسخ به ادامه موج از خشونت ها بین فلسطینی ها و نیروهای امنیتی اسرائیل می باشد. مقام های اسرائیل روز دوشنبه گفتند که نتانیاهو دستور داده است تا مشیهای تحت بررسی قرار گیرد که بر اساس آن مزایای اجتماعی اسرائیل به فلسطینی ها در شرق بیت المقدس اعطا کرده بودند و به فلسطینی ها اجازه رفت آمد آزاد در اسرائیل داده شده بود را مورد مطالعه قرار بدهند. فلسطینی های ساکن در کرانه غربی که توسط اسرائیل اشغال شده است از این حقوق بهره مند نیستند. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو یا فلج اطفال می باشد. رادیو آشنا عمده‌ترین منبع آگاهی دی از بیماری و فواید واکسین ضد پولیو در افغانستان.
و بخش گزارش ها را با گزارش از ولایت هرات آغاز می کنیم. بزرگترین نمایشگاه کتاب حوزه غرب افغانستان با هدف تعمیم فرهنگ کتابخوانی و ترویج مطالعه در بین جوانان در ولایت هرات گشایش یافت. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این چهارمین سال پیاپی است که فرهنگیان هرات تصمیم به برگزاری نمایشگاه کتاب در فصل خزان میگیرند. نمایشگاهی با عنوان کتاب مشعل هدایت که هر سال بر وسعت آن افزوده می شود. آریا روفیان رئیس اداره اطلاعات فرهنگ هرات می گوید این بار کتاب فروشان این ولایت بیشتر از 35,000 عنوان کتاب را در نمایشگاهی 10 روزه به نمایش گذاشتند که تنها 1,000 جلد آن مربوط به مؤلفان افغان است.
در مجموع 30 غرفه کتاب به نمایش گذاشته که تعداد کتاب هایی که به نمایش گذاشته 35,000 عنوان هست. عناوین زیادی از کتابایی است که در طول 10 سال گذشته به چاپ رسیده از طریق ناشرهای مختلف هرات یا دیگه ولایت افغانستان. حدوداً ما میتونیم بگیم 1000 عنوان کتاب هاییست که از ناشرین داخل کشور به چاپ رسیده و در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز برگزاری این قبیل نمایشگاه ها را مؤثر در رشد فرهنگ مطالعه در جامعه عنوان می کند. آقای رحیمی می گوید همگام شدن افغان ها با تکنولوژی روز باعث شده تا کتابخوانی جایگاه خود در بین مردم را از دست بدهد که تدویر این برنامه ها گامی مؤثر در احیای مجدد این فرهنگ است.
متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در اواخر با آمدن اینترنت کم شده. فیسبوک است و تلویزیون هاست. اما وقتی را که قبلا مردم برای خواندن کتاب ها می داد و معلومات های خود از کتاب ها می گرفتن و کم شده که جای تأسف است. یه چیزی نمی تانه، نه اینترنت می تانه و نه تلویزیون می تانه جای خواندن کتاب بگیره. همچون نمایشگاه هایی که دایر می شن اینا برای فرهنگ کتاب خوانی، برای تشویق جوانان دوباره رو آوردن به خریدن کتاب، خواندن کتاب بسیار زیاد کمک می کنن.
شماری از فرهنگیان هرات نیز برگزاری این نمایشگاه را در تشویق هرچه بیشتر نویسندگان افغان به چاپ آثارشان و گسترش فرهنگ مطالعه در بین خانواده ها مهم عنوان می کنند. محمد عمر شهاب رئیس انجمن کتابداران هرات:
با اونا خو حتما کمک خوبی میکنه، به خاطر که هر کس که داخل نمایشگاه باشه یک جلد کتاب میگیره. از یک طرف به مؤلفین کمک میشه، دوم به ناشر میشه، سوم به کسی میشه که کتاب که به خانه کسی میره به جهل و ناداری میگه بیرشو که فرهنگ داخل خانه میشه. از این خاطر ما به فعال مثبت میگیریم.
این نمایشگاه همچنان با استقبال اقشار مختلف در هرات روبرو شده است. بازدید کنندگان این نمایشگاه ایجاد آن را راهی کوتاه برای رسیدن به کتاب مورد علاقه خود با قیمت ارزان میخوانند.
ما خود ما خانم خونه ایم، بیامدیم از کتابا بازدید کنیم. دیگه دیدیم کتابا آشپزی اینا خیلی خوش کردیم، از نو یک دونه گرفتیم. خیلی هم خوب بود، خیلی هم جالب.
نظر تنوع کتاب میتونه نمایشگاه بسیار تاثیرگذار باشه. یعنی هر نمایشگاهی که برگزار میشه کتابای جدیدی و بازار میای عرضه میشه. این باعث از این میشه که مردم با کتابای جدید روبرو بشن. معمولا در هرات سال یک بار نمایشگاه برگزار میشه که بسیار کمه. هر سم ماه یا هر 6 ماه اگر نمایشگاه برگزار بشه تأثیری زیادتر خواهد بود.
به باور آگاهان ایجاد همچون نمایشگاه هایی از سوی فرهنگیان هرات میتواند راهکاری مؤثر در مبارزه با کمکاری های مقام های دولتی در راستای معرفی کتاب به اقشار مختلف جامعه خصوصا اطفال به شمار رود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، گزارش بعدی ما از ترکیه است. مقامات در ترکیه میگویند که در نتیجه یک حمله بر یک گروه مشکوک دولت اسلامی در جنوب شرق ترکیه 9 تن به شمول 2 افسر پلیس کشته شد. این حمله در حال صورت میگیرد که نیروهای امنیتی تلاش‌هایشان را علیه این گروه جهادی پس از حملات دوگانه انتحاری در انقره تشدید بخشیدند. مقامات ترکیه گروه دولت اسلامی را در این حملات دخیل دانستند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از صفیه اساس می‌شنویم.
نیروهای امنیتی ترکیه بر یک مخفیگاه مشکوک گروه دولت اسلامی در ایالت دیوبکر در جنوب شرق ترکیه یورش بردن که با درگیری چند ساعته پایان یافت. تصور می شود که این منطقه عمدتاً کردنشین نزدیک به مرز سوریه به طور گسترده مرکز جلب و جذب جهادی ها در عراق و سوریه است. نومان کارتلماس معاون صدر اعظم ترکیه می گوید که در این درگیری 12 تن از اعضای دولت اسلامی بازداشتند. مقامات ترکیه گروه دولت اسلامی را در بمب‌گذاری اوایل ماه جاری که در جریان یک راهپیمایی صلح‌جویانه در انقره صورت گرفت دخیل می‌دانند. سنان یولگین پژوهشگر در مؤسسه کارنگی در بروکسل می‌گوید که انجام این حمله سبب تغییر سیاست های انقره در قبال جهادی ها شده است. او می گوید در واقع انتقاد ترکیه از جنگجویان گروه دولت اسلامی یک کمی محتاطانه تر از شرکای غربی آن بود. در انتقاد سیاست های ترکیه علیه گروه دولت اسلامی انتقاد صورت می گرفت. اما بعد از بمبگذاری در انقره چیزهای تغییر کرده است که ما تمایل ترکیه را در مبارزه با گروه دولت اسلامی می‌بینیم. از زمانی که نیروهای امنیتی ترکیه شماری از مظنونین گروه دولت اسلامی را در سراسر آن کشور به اتهام بمبگذاری‌ها در انقره بازداشت کردند، ادعاهایی وجود دارد که برخی آنان اعضای ارشد این گروه هن. این تلاش های پلیس ترکیه با انتشار 4 عکس جنگجویانی که متهم به برنامه ریزی انجام حملات مهم دیگر در سراسر ترکیه است در حال شدت گرفتن است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
رادیو آزادی در اینترنت،
تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو دات کام.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با گزارش هایی که تقدیمتان می کنیم ادامه دارد. البته فراموش نکنید که در بخش بعدی برنامه گزارش مستقیم را تلاش می کنیم که از کابل از خبرنگار ما داشته باشیم با آخرین ارقام از تلفات و ای که تا چی اندازه کارا پیشرفت کرده و یا پس لرزه هایی بوده و یا خیر. مشنوین همچنان گزارش مفصل را در مورد تلفات و خسارات در پاکستان هم خواهید شنید. اما گزارش بعدی ما یادداشت تفاهم برگزاری گفتگوهای اقتصادی بین دوحه و واشنگتن تا این مراسم به امضای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و همتای قطریش خالد العطیه رسید. گزارش را در این مورد از محمد احمدی میشنوید.
در این مراسم که روز دوشنبه 26 اکتبر در ساختمان وزارت خارجه آمریکا برگزار شد، جک لو وزیر مالیه آمریکا و شریف العمادی وزیر اقتصاد قطر و عبدالله بن سعود رئیس صندوق سرمایه گذاری این کشور در حوزه خلیج فارس نیز حضور داشتند. قبل از امضای یادداشت تفاهم بین دو کشور، تونی بلینکن معاون آقای کری ضمن با اهمیت خواندن روابط امنیتی بین دو کشور گفت که پیوندهای اقتصادی مکمل خوبی برای گسترش روابط همه جانبه بین دو کشور است. این مقام آمریکایی بار دیگر به پایبندی کشورش به دفاع از همپیمانان آمریکا در شرق میانه اشاره کرد.
Just a few minutes, we will be signing a joint memorandum of understanding to establish between us an economic and investment dialogue. We will then convene the first session of that dialogue.
آقای بلینکن گفت امروز یادداشت تفاهمی بین دو کشور به امضا خواهد رسید که به موجب آن گفتگوهای اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور با هدف تعمیق زمینه‌های مختلف همکاری اقتصادی به صورت سالانه انجام خواهد گرفت. آمریکا نقش سیاسی قطر را فراتر از نقش منطقه‌ای آن می‌داند و این کشور را کشوری برای نفوذ در منطقه و منبع سرمایه گذاری تلقی می‌کند. به گفته آقای بلینکن، 6 دانشگاه معتبر آمریکا در قطر شعباتی ایجاد کردند که نماینده توسعه روابط بین دو کشور در دیگر زمینه هاست. آقای بلینکن از سرمایه گذاری 35 میلیارد دلاری قطر در آمریکا نیز قدردانی کرد. در این جلسه محمد الکواری، سفیر امیرنشین قطر در واشنگتن، روابط سیاسی دو کشور را عمیق دانست. او گفت پس از امضای قرارداد تجارتی بین دو کشور در سال 2004، روابط تجاری بین دو کشور به صورت فزاینده‌ای رشد کرده و در سال گذشته به حدود 7 میلیارد دلار رسید. قطر از اعضای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور دیدگاه مشابهی با آمریکا در زمینه بحران سوریه دارد و هر دو کشور خواهان برکناری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، از حکومت هستند. در این حال قطر یکی از کشورهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در مبارزه با گروه افراطی داعش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن با مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. هرات 24، 7، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. بامیان که همیشه سرد است، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. کندوز 23.7 آفتابی، خوست 19.7 آفتابی و لوگر 19.4 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. بر اساس تازه ترین معلومات شمار تلفات ناشی از زلزله در افغانستان به 59 کشته و به بیش از 265 زخمی رسیده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن ابراز همدردی با قربانیان این رویداد وعده سپرد که به آسیب رسیدگان این رویداد رسیدگی فوری صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از نرندرا مودی صدر اعظم هند و مؤسسات خارجی به خاطر همدردی و آمادگی برای کمک از کسانی که می‌خواهند برای قربانیان این حادثه کمک کنند تقاضا کرد تا برای انسجام مساعدت‌ها با ریاست مبارزه با آفات طبیعی در تماس شوند. سفارت ایالات متحده در کابل نیز با بیان همدردی با قربانیان زلزله روز دوشنبه آمادگی حکومت آمریکا را در صورت تقاضای حکومت افغانستان برای کمک اعلام کرد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید با ابراز تسلیت عمیق حکومت و مردم آمریکا به خاطر وقوع این زلزله مرگبار در افغانستان و پاکستان گفت که حکومت ایالات متحده با حکومت افغانستان و پاکستان در تماس است و برای هر نوع حمایت مورد نیاز آماده می باشد. پان کی مون منشی عمومی ملل متحد گفت که ادارات آن سازمان برای حمایت از عملیات کمکی به رهبری حکومت افغانستان و پاکستان بسیج شدند. مقام ها در پاکستان می گویند شمار تلفات جانی زلزله مرگبار روز دوشنبه که مرکز آن در افغانستان بود به 228 نفر رسیده است. شمار زخمی ها هم در این حادثه از 1000 نفر فراتر رفته. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز تسلیت به مردم کشورش گفت که امکان زیاد دارد تلفات به مراتب بیشتر شود. بر اساس ارقامی که تا حال در دست است حداقل 179 کشته مربوط به ایالت خیبر پختونخوا است. یک دختر جوان در ولایت غور بعد از سنگسار شدن از سوی افراد گروه طالبان جان باخت. سیما جوینده والی ولایت غور میگوید این حادثه روز گذشته در قریه آودک در 40 کیلومتری شهر فیروزکو رخ داد. والی ولایت غور میگوید در این محاکمه صحرایی دختر 20 ساله کشته و پسر موفق به فرار شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری انتحاری در مسجد در منطقه نجران عربستان سعودی را که تایان دست کم یک نفر کشته شد بر عهده گرفت. بر اساس گزارش رویترز در این حمله 19 نفر نیز زخمی شده است. داعش در صفحه توییتر خود نوشته که هدف این حمله اسماعیلیه های مخالف بود. ائتلاف ملی سوریه که یگانه گروه مخالف حکومت آن کشور با حمایت غرب است میگوید حملات هوایی بدون ملاحظه روسیه در حال حاضر دلیل عمده تلفات غیر نظامی در سوریه است. نجیب گدبان نماینده ائتلاف ملی سوریه در ملل متحد گفت که دخالت روسیه در سوریه خلاف ادعای مسکو که میگوید علیه گروه‌های افراطی دهشت افغان مبارزه میکند جنگ علیه غیر نظامیان و از بین بردن نیروهای مخالف میانه رو را برای بشار الاسد تسهیل بخشیده است. گدبیان در نامه‌ای که روز دوشنبه به شورای امنیت ملل متحد تسلیم داد گفت که روسیه از 3 سپتامبر تا حال بیش از 297 حمله هوایی را در سوریه انجام داده است. خبرگزاری رسمی مصر میگوید نیروهای امنیتی آن کشور منشی عمومی حزب آزادی و عدالت را که شاخه سیاسی اخوان المسلمین است با یک عضو برجسته دیگر این گروه توقیف کرده است. بر اساس این گزارش حسین ابراهیم منشی عمومی این حزب منحل شده و رفیع حسن که در ولایت غربی مرسی مطرود خود را پنهان کرده بودند روز دوشنبه دستگیر شدند. آنان اعتراف کردند که قصد فرار به لیبیا را داشتند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روی ابطال بعض منافع و محدودیت سفر برای فلسطینی های مقیم بیت المقدس شرقی غور می کند. این اقدام رهبر اسرائیل در پاسخ به ادامه موج از خشونت ها بین فلسطینی ها و نیروهای امنیتی اسرائیل می باشد. در درگیری هایی که ماه قبل بین دو جانب در ساحه مسجد الاقصی آغاز شد تا حال 10 اسرائیلی و 51 فلسطینی کشته شده است. شنوندگان عزیز در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. البته تا نیم ساعت دیگر که همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کنند دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. تا اون وقت شما را به خدا میسپاریم.